أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این بود که شهرت فتواییه به نفسها یکی از ادله احکام بشود، به حیث این که فقیه در مسئلهی که میبیند حکمی شهرت دارد من حیث الفتوا، به احتمال میدهد که این شهرت مطابق با حکم واقعی بوده باشد. در این صورت خود این شهرت در فتوا یکی از ادله احکام حساب بشود. اون وقت اگر شهرت در فتوا یکی از ادله احکام بشود، نقل شهرت هم محل کلام می شود که آیا نقل شهرت اون هم دلیل می شود بر حکم بنا علی حجیت خبر الواحد، اون وقت اون بحث میاد. ولیکن در ما نحن فی فعلا کلام در حجیت شهرت فتوایی است، که خود شخص اگر شهرت من حیث الفتوا را به دست آورد، این را می تواند یکی از ادله قرار بدهد یا نه. استدلال شده است بر اعتبار شهرت فتوایی و آنی که در مقبوله عمر ابن حنظله وارد شده است. این مقبوله عمر ابن حنظله موردش در جایی است که حکمین در حکم اختلاف کردند، حیثون که در باب قضا ذکر کردیم تارتن مواقعی که در او مقاسم واقع می شود این را پیش قاضی می برند، ولیکن اونجا منشه اختلاف و منازعه اختلاف در کبرای کلی در شرع است. مثل این که فرض کنید زنی که زوجه رجل متوفاست اختلاف دارد با سایر ورثه، حیث این که سایر ورثه می گویند تو از اراضی و از عرصه ارث نمی بری، ولیکن زن می گوید من ارث می برم، ولو به جهت این که زن تقلید شده است از مجتهدی که می گوید زن ارث می برد از جمیع ما ترک شوهر، ولو ما ترک شوهر اراضی بوده باشد، ولیکن سایر الورثه تقلید کردند از مجتهدی که می گوید زن از عرصه ارث نمی برد از زمین از اراضی. اینجا که این با هم دیگر این ورثه اختلاف دارند، اون ورثه می گوید ما رفتیم از مجتهدمون پرسیدیم اینجور حکم کرد، اون زن هم می گوید نه من هم از مجتهدم پرسیدم اینجور حکم کرد. در این واقع که نزاع هست، اینها باید رجوع کنند به قاضی. بله، رجوع کنند به قاضی، ولو اون قاضی توجه کردید غیر از اون مرجع تقلیدها بوده باشد، و اون قاضی هرچه حکم شد حکم او نافذ می شود. فرض بفرمایید اینها راضی شدند هم ورثه هم زوجه، راضی شدند که برند پیش فلانی و فلانی. دو تا مجتهد رفتند، آنها هم اختلاف کردند، یکی حکم کرد بر این که ارث میبرد، دیگری حکم کرد بر این که ارث نمیبرد. مورد مقبول هم عمر ابن حنظله اختلاف الحکمین است در حکم، که منشأش هم شبهه حکمیه است، یعنی در کبرای کلی اختلاف است ما بین مجتهدین و ما بین قاضیین، در اون کبرای کلی اختلاف است، به قرینه این که امام در اون صورت فرموده است بعد از اینکه حکمین در اوصاف علی حد سوا شدند، اون روایتی که مدرک این قاضی است و اون روایت دیگری که مدرک اون قاضی دیگر است، اون روایتی که مجمع علیه است از این روایتین، اون روایتین را بگیرید و بر طبق او عمل کنید، معلوم می شود که منشأ نزاع اینها و اختلاف قاضیین در کبرای کلی بود که هر کدام مدرک قضاش روایتی است دون روایتی چون دیگری مدرک قضاش است. در اون مقبول عمر ابن حنظله امام علیه السلام فرموده است خود بله امر شده است که باید اخذ بشود با اونی که با اون روایتی که اون روایت مجمع علیه بین الاصحاب است. مراد از این که مجمع علیه ما بین الاصحاب است یعنی مشهور ما بین الاصحاب است، به قرینه این که جواب فرموده است اون روایتی که شاذ و نادر است که روایت دیگر است او را طرح کنید و اونی که مجمع علیه هست او را بگیرید. اون روایت شاذ و نادر است، معلوم میشه که این یکی مجمع علیه هست، یعنی این شاذ نیست، مشهور است، مراد اوست. پس در مقبول عمر ابن حنظله امام فرموده است اونی که این دل اصحاب مشهور است او را بگیرید، ولو مورد مقبول شهرت در روایت است، که معنای سوم شهرت می شود. شهرت به یه معانی اطلاق می شود، یکی شهرت فتوایی، یکی بله شهرت به معنا استناد المشهور الى الروایه که شهرت عملی می گویند، دیگری هم شهرت در روایت. شهرت در روایت معناش این است اغلب اونهایی که محدث هستند و نقل روایت می کنند، غالب اونها این روایت را نقل شدند، ولیکن روایت دیگری را بل شخصی او شخصینی نقل کردند، چون روایت من حیث نقل مشهور نیست، شاذ و نادر است. مورد مقبوله شهرت در روایت، ممکن است روایت نقلش مشهور بشود ولیکن مفتابه نباشد. شهرت فتوایی غیر از شهرت در نقل حدیث است، غالب محدثین اون روایت را نقل کردند، ولیکن بعض نادر از محدثین اون روایت دیگر را نقل کردند. مورد مقبول عمر ابن حنظله اینه، این شهرت در روایت و شذوذ در روایت است. الا انه گفتند، تعلیق حکم به این که مشهور را بگیش و تعلیلش بر این که فإن المجمع علیه لا ریب فیه و مشهور در او شکی نیست، این اقتضا می کند که انسان همیشه مشهور را بگیرد، چه شهرت من حیث روایه باشد کما فی مورد روایه، یا شهرت من حیث الفتوا بوده باشد کما و موضوع البحث بالمقام، شهرت شهرت فتوایی موضوع بحث است. و هاکذا نظیر این روایت است اون روایتی که تعبیر می شود از اون روایت به مرفوعه علامه، در مرفوعه علامه صاحب کتاب قوالی لالی اون روایت را از علامه نقل کرده است، علامه هم رفع کرده است به امام علیه السلام، یعنی وسایط را نقل نکرده. در اون روایت هست خذ بمشته ردین اصحابک، باز مورد او دو تا روایت هست که یکی مشهور است دیگری شاذ و نادر، اونجا دارد که خذ بمشته ردین اصحابک، اون مشهور ما بین الاصحاب را بگیر. گفتند این اطلاق دارد ولو موردش روایت است، ولیکن اطلاق اقتضا می کند که انسان مشهور ما بین الاصحاب را بگیرد، چه شهرت در روایت باشد چه شهرت در فتوا بوده باشد. اینجور استدلال کردند بر اعتبار شهرت فتوایی، ولیکن این استدلال مثل در استدلال این صحابگین علیل است، نمی شود به اینها شهرت فتوایی را اعتبار داد. اولا در اون مقبوله عمر ابن حنزله دارد که خذ بالمجمع علیه به این اصحابک و اون شاذ و نادر ترک می شود، مراد از مجمع علیه به این اصحابک روایت است، مجمع علیه بین الاصحاب یعنی روایتی که بله توجه کردید ما بین اصحاب اون روایت توجه کردید متفقون علیه هست، نقلش به حسب غالب روایت نقل کردند، اون روایت را بگیر. و در ما نحنفی این به شهرت فتوایی اصلا شمولی ندارد و اطلاقی ندارد. خذ بالمجمع علیه، اون الف لام المجمع علیه الف لام موصول است، اون الف لام مجمع علیه یعنی بالذی المجمع علیه، مراد هم از موصول توجه کردید، مراد هم از موصول خود روایت است، خذ بالذی اجمع علیه، خذ بما اجمع علیه یعنی به روایت التی اجمع علی نقلها، مراد فقط روایت است. چرا؟ چون که ما ظواهر را حجت می دانیم کما تقدم، اگر موصول در جواب واقع بشود، موصولی در جواب سؤالی واقع بشود، اون سؤال قرین است بر مراد از موصول، که مراد از موصول چیست؟ اگر کسی به فرصت بر اینجه ایل مسجدین اصلی فی، کدام از مسجدین است که اصلی فی در او نماز بخوانم، المسجد الذي في السوق او المسجد الذي في الزقاق، در کوچه ها هست. در جواب امام بفرماید بر این که سلی فی ما و اهله او اکثر، اونی که اهلش اکثر است، توجه کردید اونجا نماز بخون. این سؤال گریده می شود که فیما مراد از موصول مسجد است، یعنی اون مسجدی که اهلش اکثر است در او نماز بخون، دیگر غیر مسجد را نمی گیرد. فرض بفرمایید این می خواهد در مسافر است در قهوه خانه نماز بخواند، دو تا قهوه خانه است تو را، یکی خیلی شلوغ است یکی آرام است، جماعتش کم است. این بگد سلی فی ما هو اهله اکثر، در اون قهوه خانه ای که ازدحام است نماز در او فضیلت دارد. چرا؟ چون که فی ما مطلق است، یعنی در مکانی که مطلق المکان قهوه خانه را هم می گیرد. نه اینجور نیست، اهل العرف می نمی فهمد. توجه کردید؟ مثلا فرض بفرمایید بر اینکه اینکه گفته فی ای من المسجدین صلی، از فی المسجد سوگر زگاگ فرموده است ما کان اهل او اکثر، مختص به مسجد می شود، غیر المسجد را نمی گیرد. مثلا فرض بفرمایید بر این که کسی بپرسد دوتا فرض کنید مثلا سیب است یا دوتا بله انار است، کسی بپرسد که ایل رمانین احب الیک، کدام یکی از این رمانین احب بر توست، اون دیگری بگوید ماکان اکبر، اونی که اکبر از بزرگتر است او بر من احب است. اوفن این درینه سؤال بر این که مراد از ما مطلق شیء نیست، هر شیء گنده ای را من دوست دارم. این عرف این را نمی فهمد، این فهم عرفی نیست. ملخص الکلام، یه چیزی عرض کردم یادتون بماند، هر وقت موصول در جواب سؤال واقع بشود، سؤال قرینه است بر مراد استعمالی از موصول، که مراد استعمالی از موصول چیست، ظهور درست می کند. رو اون حساب در این مقبوله که میگوید این دو تا روایت است و هر کدام از حکمین به یکی از این دو روایت تمسک کردند، این حکم به یه روایت، حکم دیگر به روایت دیگری، امام که در جواب فرموده است خذ بالمجمع علیه بین اصحابک، معناش می شود که خذ به روایت التی اشتهر نقلها، وطر کن روایت التی شاز و نادر است، یعنی او را اقل از ولی نمیدانم نقله حدیث بعضی ها نقل کرده اند. رو این حساب از این مقبوله اصل شهرت فتوایی معتبر است، او استفاده نمی شود. و کذالک در ام مرفوعه علامه خذ به مشتهر بین اصحابک، ما بین اصحاب را بگیر، اونی که مشهور ما بین اصحاب است، این سؤال از حدیثین مختلفین است، که حدیثین مختلفین وارد شده است، امام علا تقدیر صدور روایت عنه علیه السلام فرموده است خذ به مشتهر بین اصحابک، یعنی اون روایتی را که مشهور است. پس از این مقبوله و از این مشهوره اعتبار شهرت فتوایی، که شهرت فتوایی فی نفسه یکی از ادله احکام است، این معنایی که از فهمیدن نمی شود، این معنا فهمیده نمی شود بدون جهت در ما نحن فیه، ای به این دوتا روایت نمی شود تمسک کرد. یه نکاتی هست ولو اون نکات در ما نحن فیه راضی به شهرت فتوایی نیست، راضی به این روایتین است، به این مقبوله عمر ابن حنظله و ها کذا این مرفوعه علامه، راضی به این هاست. این نکات خدمت شما عرض می کنم. نکته اول این است که این روایت عمر ابن حنظله و ها کذا این مرفوعه علامه، این دوتا روایت من حیث سند ضعیف استند، علاوه بر این که اینها دلالتی به اعتبار شهرت فتوایی ندارند، اینها دلالتی هم بر این که شهرت در روایت مرجح در روایت این است علامه و المشهور ما بین الاصحاب، به این معنا هم نمی شود به این دوتا روایت استدلال کرد. چرا؟ چون که این دوتا روایت من حیث سند ضعیف استند و نمی شود به این دوتا روایتی که من حیث سند ضعیف استند به هیچ کدام از اینها نمی شود بله اعتماد کرد. و دعوای این که این دوتا روایت ولو من حیث سند ضعیف استند ولیکن ضعف سند منجبر است به عمل اصحابی که گذشت، اگر بری روایت ضعیفی اصحاب عمل کردند و عمل اصحاب جبران می کند ضعف اون روایت را. و اگر یادتون باشد عرض کردیم وجه عمل وجهی بوده باشد که بر ما محرز نیست، بلکه ما وجه عمل پیدا نمی کنیم، معذالک می بینیم مشهور بر طبق این روایت عمل کردند. این کاشفه بر این است این روایت قرینه‌ای بر اعتبار و صحت المضمون داشت، اگر که مضمونش صحیح است و به اون اعتبار اینها عمل کرده اند و اون هم اتخاذ متشرع فی ذلک الزمان بود. این را در مقبوله عمر ابن حنظله ادعا کرده اند که همین زور شهرت جابر ضعف می شود. چرا؟ چون که گفته شده است ولو عمر ابن حنظله خودش توصیفی ندارد و به اون جهت اعتبار پیدا نمی کند حدیثش فی نفسها، روایتی از امام علیه السلام در خود باره عمر ابن حنظله وارد است که این روایت را بله در صاحب وسائل در باب اوقات الصلات نقل کرده است، از امام علیه السلام یزید ابن خلیفه است. می پرسد که عمر ابن حنظله برای وقت نماز از شما نقل حدیث کرده است که در آنجا تعیین وقت کرده است، امام علیه السلام در آن روایت فرموده باشد اذن لا یکذب علینا، اگر خبری عمر ابن حنظله داده باشد دروغ بر ما نمی بندد. این معناش توصیف است. اون روایت دلالت می کند عمر ابن حنظله موثق است، الا انه خود اون روایت ضعیف است، خود اون روایت راویش یزید ابن خلیفه است و یزید ابن خلیفه توصیفی ندارد. یک کلمه ای بگویم یادتون بوده باشد. بعض توصیقات هست که مدرک اونها روایات است، که اون روایات را نوعاً کشی قدس الله نفسه شریف در این اختیار کشی که توصی او را شیخ طایفه تلخیص کرده است و در دست ماست، غالب اون روایات توصی در اون بل اختیار کشی موجود است. در اون روایات دو جهت را شما باید همیشه مد نظر داشته باشید. یکی این که ربما توصیقی در باره شخصی نقل می شود، سند هم سند صحیح است، ولیکن اون سند به خود اون راوی برمی جردد. توجه کردید که در باره خودشه که می گوید امام علیه السلام در باره من اینجور فرمود بر اینکه از کسانی هست بر اینکه بر تگر را اعینا بیکن به واسطه تو چشم ما روشن می شود. سند هم تا این شخص صحیح هست، این شخص هم اینجور نقل می کند. این روایت در توصیق فایده ای ندارد. چرا؟ چون که این شهادت شخص لنفسهی می شود، چون که بر حدیث منتهی به خود این شخص می شود. خود این شخص می گوید که امام به من این زور فرمود. کلام این است که ما شک داریم خود این شخص چه زور آدمی است، او محل کلام است. چون که سند منتهی به خودش می شود، بدون جهت این روایت در توصیق اعتبار ندارد. این یکی. دومی هم این است که این روایتی که در او شخصی توصیق می شود، در او در سلسله سندش باید شخص مجهول الحال یا ضعیف واقع نشود، و الا در سند اون توصیق شخص مجهول الحال یا ضعیف ثابت شد، ولو ما بقی از الله باشد اون روایت اعتباری ندارد، خبر عدل نمی شود، خبر سگه نمی شود، یا لااقل خبر حسنه نمی شود. شخصی که معروف به صلاح است خبر او نمی شود. ادله حجیت خبر واحد او را نمی گیرد. رو این اساس عمر ابن حنظله را نمی شود توصیف کرد، چون که روایتی که در باب توصیق او وارد است در سند اون روایت یزید ابن خلیفه است، که او از امام نقل می کند و او خودش توصیق برای ثابت نیست. علی هذا اساس روایت عمر ابن حنظله بدون توصیق می ماند، ولیکن گفتند مشهور به این روایت عمل کرده اند و بدون جهت معروف شده است. این روایت در السنه فقها که متأخرین است به مقبوله یعنی معموله است، به این عمل شده است، روی اعتبار ضعفش جبران شده است. از کجا عمل شده است در این روایت به کسی زمان ما از کجا بفهمیم چی به این روایت عمل شده است؟ چون که اگر در این روایت این است بر این که روایت مشهور را بگیرید، یا مثلا بعد موافق کتاب را بگیرید، مخالف عامه را بگیرید، اینها همش در روایات دیگر هم مذکور است. یعنی اگر ما بین شما یه منازعی واقع شد در دینی او میراثی به اصحاب ما رجوع کنید، این در روایات دیگر هم هست. خب روایات معتبره هم داریم به این مضمون. توجه کردید این از کجا معمول است؟ چون که در این روایت یه فقره ای هست، حکمی هست که در سایر روایات وارد نیست. است. و آن این است که امام علیه السلام در این روایت فرموده است علی تقدیر صدورها انو علیه السلام که اگر کسی که ذل حق است بتواند حدش را به وضو کردن به اصحاب ما به دست بیاورد، این شخص این کار را نکند و حقش را به قضاء قضات الزور تحصیل کند، اون حقش بر او حرام می شود. در ید شخصیست، اون شخص می گوید که نه این فرش مال تو نیست، مال منه. توجه کردید؟ میتونست برد به ما بین الاصحاب قضاوت بشود و بگیرد این را، ولو این که میتوانست در خود این روایت نیست، روایت مطلق است که اگر این حقش را به قضات زور بگیرد این فرش بر او حرام میشود، ولو فرش خودشه به قضات زور گرفت اون لزوم شدن قضات زور حرام جایز نیست، ترویج اونهاست، ولو چون فرش که مال خودشه در این روایت دارد حقش بر خودش حرام می شود. اون حق بعضی ها گفتند اهم از این که این شخصی باشد یا کلیه فی ذمه بوده باشد، از کسی 10,000 طلب داشت، 10,000 تومان یا دینار، رفتن پیش قضات الزور اثبات شد و اون 10,000 تومان را گرفت، اون 10,000 تومان واقعا هم حق این شخص بود، معزالت چون که به قضات الزور گرفته است برش حرام می شود. و بر طبق این معنا صاحب الوروه در الوروه الوثقا فتوا داده در باب اجتهاد و تقلید است، اون وقتی که چند مسئله از قضا را نقل می کند ذکر می کند، یکی از اون بر توجه کردید فتاویش در مسئله این است کسی که متمکن باشد حقش را به قضات العدل به دست بیاورد یا به قاضی تحکیم به دست بیاورد، این را ول کند و حقش را به قضات به قضاء زور به دست بیاورد، به قضاء قضات الزور اون حقش بر او حرام می شود. چه بعضی ها گفتن حق ام از عین و دین است، فرق نمی کند، عین هم حرام می شود و دین هم حرام می شود. این فقط در روایت مقبوله عمر بن حنظله است، بدون جهت چون که اصحاب به این فتوا دادن این می شود مقبول، مقبوله یعنی معمول به ها، جبر می شود ضعف این روایت. عرض می کنم یه وقتی ما اینجور بود که خواستیم بفهمیم بر این که این آیا درست است که این همینجور قدما اینجور عمل کردند اینجور فتوا دادند، چیزی به دست ما نیامد. این بله متأخرین بعضی ها گفتند اما دیگر قدما اینجور فتوا داده باشند. توجه کردید این که در الوه هم تقیید کرده است به این که بتواند به قضات العدل به دست بیاورد مالش را یا به قضات التحکیم برد به دست تقیید کرده، چون که در صورتی که بله نتواند چارش منحصر بشود به رجوع به قضات الزور، اونجا عیب ندارد حقش را تحصیل کند، این گاز مال است و رجوع حرمت رجوع به اونها هم به قاعده لا ضرر برداشته می شود، چون که ضرری است منحصر از این گاز مالش به او، اون عیب ندارد. نه اینکه قضا اونها نافذ است، به قضا آنها حق خودش را استنگاز می کند، می داند که ذل حق است، فرش مال خودشه یا از زید طلبکار است، نمی دهد گردن کلفتی می کند. قضات عدل هم که تو خونه ها نشستن سابق زمان اینجور بود، دیگر مجبور بود مردم برد به قضات زور رجوع کنند، اون در این صورتی که موقوف بشود عیب ندارد. و اما در صورتی که موقوف نشود و بتواند حقش را، اون روایت اون صورت را میگیرد، دیگر به قاعده لا ضرر حکومتی ندارد در این صورت، چونکه ضرری نیست برد به قضات عدل بجیرد، حرمت قهرن در این صورت می شود. این را مراجعه کردیم ببینیم آیا این مشهور اینجور فتحایی دادند اینها، ولی دیدیم نه، اساسی ندارد. و من هنا بعض المحشین به علوت الوزگاه جیادم از مرحوم به اوجردیست، ایشان تفصیل داده گفته در صورتی که عین بوده باشد عین حرام نمی شود، ولو فعل حرام کرده است، بناچون فرش مال خودشه، رو فرش خودم نماز می خوانم، نهار شام می خورم با بچه هم، چرا حرام بشود؟ ولیکن دین را اشکال کرده است و تعلیل کرده است به یه علتی که اون هم علیل است علتش. توجه کردید او به قصد چند در اداء دین، دین متعین به مقبوض نمی شود در صورتی که مال را به قضات الجور بگیرد، قضات المولا قاضی جور از او 10,000 تومان گرفت از زید به من داد. به گرفتن قاضی الجور 10,000 تومان را فرموده که دین متعین در او نمی شود، چون که باید مستحق گل مال را به قصد اداء دین از مدیون بگیرد، قصد اداء دین را باید مدیون بکند. وقتی که قصد کرد اداء مدیون اداء دینش را و مالی را داد به مدیون یا به وکیل مدیون یا به ولی مدیون، اون وقت دین متعین در او می شود و الا دین در ذمه است، مال در ذمه است. ایشان فرموده است قاضی جور که اون تک 10,000 تومانی را یا خود 10,000 تومان را از اون زیر گردن کلف گرفت، به گرفتن قاضی اون دین متعین در اون مال نمی شود. چون که نمی شود بدون جهت اگر اون مال را توجه کردید مدیون بگیرد، این مال مردم است، نمی تونه تصرف کند. دین دارد در زید، از زید طلبکار است، ولیکن نمیتواند در او تصرف کند. که این فرمایش ایشان هم درست نیست، چون که ولو همین زور است مالی را که مدیون میدهد به قصد فراغ و ذمه، وقتی که مستحق او را بگیرد ضامن میشود. در ما نحنفی مال را وقتی که مستحق که محکوم لحظ گرفت، چون که مستحق کل مال است، مالی چو اداء دین را قصد کرده است اون را گرفته است این مدیون. افرز اگر او اداء دین را هم نکرده باشد اون شخص، از ترس قاضی داده اون پول را، ولی من میگه مغروض نیستم، توجه کردی اصل قصد اداء دین نکرده است، معذالک اگر اون مال به دست مدیون برسد، مدیون میتوند در او تصرف کند. چرا؟ تقاسم من دینه، دینش در ذمه اوست، راهی هم ندارد، ممکن است نمیتواند او را به دست بیاورد. تقاسم لدینه، توجه کردید مال را تملک میکند و تصرف میکند. پس از اون تعلیلی هم که ایشان فرموده است معلوم میشه مقبوله مدرک نیست، حتی برای متأخرین مثل ایشان که به قدما خیلی عقیده داشتن. کلام اونها را تالی کلام فرض کنید امام علیه السلام، ولی در بعض روایت حساب میکردند، خود مستند اون روایت مقبوله نیست، خصوصا برای این که کتب قدما را مراجعه کنید دیگر ببینید در اونهای همینزور حرفهای اینزور تفصیلهای ما که پیدا نشدیم، شما مراجعه کنید. بدون جهت روایت بی خود مقبوله، یعنی مقبوله این دل متقدمین این بی خود است، مقبوله این در بعض متأخرین، بلی این درست است، ولیکن لا یفید ناشیان، این شیعی بر ما افاده نمی کند. بدون جهت این روایت من حیث سند ضعیف است. و اما اون روایت مشهوره، مشهوره اون مشهوره که دیگر خیلی کارش خراب است. چرا؟ چون که اون مشهوره را از در کتاب قوالی اللالی، صاحب کتاب قوالی اللالی از علامه نقل کرده است که علامه مرفوعا اینجور نقل کرده است که در حدیثین مختلفه امام فرمود خذ به مشهر بین اصحابک و ده شاز نادر. در اون روایت اشکال خیلی است. یکی اینکه اون کتاب قوالی اللالی هم در خود کتاب کتاب مخشوشی و مخصوصی شای هست و معلفش هم آدم خوبی نبوده است، در این مناقشه شده است هم در کتابش هم در معلف. حتی کسی اشکال کرده است که مثل صاحب الهدایق از اخباریست خدشه کرده است در کتاب قوالی اللالی و در صاحبش. ما به قول ایشان ها جواب داده شده است، ما جواب که نمیخواهیم، ما میخواهیم توثیقش ثابت بشود که صاحب کتاب قوالی اللالی مثل مثلا فرض کنید لاقل یه شخص موثقی هست و خبرش خبر موثق ذکر حساب میشود و کتابش هم به سند رسیده باشد از خود قوالی اللالی بر ما. چی کتاب بینید چی طرفه ها میگویم ها، اینها ملاک است. از مؤلفی که ثقه هست به سند باید کتاب برسد، مگر کتابی که متواتر بوده باشد ثبوتش از مؤلف، مثل کافی، مثل من لا یحصل و امثال ذالک. و اما کتاب مثل کتاب قوالی اللالی که بعضی ها اسمش را هم، یعنی خیلی ها از اهل علم شاید اسمش را هم نشنیدن، اینجور کتابی بلکه متواتر نیست از معلف، این باید به سند نسخه کتاب برسد. این که نیست، در معلفش هم که توثیق ثابت نیست، نمیگیم اشکالات وارد است، نه اشکالات درست نیست، اما توثیق باید ثابت بشه که توثیق کرده است کتاب قوالی اللالی را، صدوق را که جلالتش واضح است و امثال ذالک شیخ گفته، کلینی را گفتند، اینها را جلالتشون را کیست در جلالت این را ذکر کرده است، از اون اشخاصی که قولش مسموع است از رجالیه، اگر دارید این را بیارید. وقتی که همین زور شد، خودش هم در این روایتش اشکال است. اون اشکال این است که این روایت را از علامه مرفوعا نقل کرده است. افرز خیلی خوب، کتاب درست، معلف درست، علامه هم گفته است بهش، توجه کردید، رسانده است به او، ولیکن تا امام علیه السلام راوروات چیست؟ مرفوع است. و یه اشکال دیگر این است که علامه اینقدر کتاب دارد، این روایت در یکی از کتبش اشاره نشده است و نقل نشده است. خب این از کجا از علامه نقل می کند این کتاب را، این روایت را؟ بله، اینها یه خدشه‌هایی است که شده است در مقبوله عمر ابن حنظله و در این مرفوعه علامه که از کتاب قوالی اللالی نقل شده. اینها همش را غمزه این کردی، اینها به شهرت فتوایی معتبر است دلالت نمی کنند. از اینها میشه استفاده کرد، مال غمزه از اشکال در سند، سندشون تمام، فرض کردیم اینها سندشون تمام است، چون یکی هم تمام بشود کافیست. اگر فرض کردیم ولو یکی از اینها من حیث سند تمام است یا هر دوتا تمام است، می شود گفت اون شهرت به معنی سالیس که شهرت در روایت است، یکی از مرجحات در باب تعارض الخبر این است. دو خبری که واقعا دیگر متعارضین شدن، اول ما گنزر نگاه به شهرت می شود. هر کدام از این روایت مشهور است او گرفته می شود. یا اول ما گنزر نشد از مرجحات است، ولو اول نشد، اول نگاه نشد، اما شهرت اگر شد به چی از مرجحات است در حدیث این متعارضه. معروف بین المتأخرین همین زور است. این شهرت در روایت را مرجح احد المتعارضین گرفتند و دلیلشون هم مقبوله عمر ابن حنزله است که آنجا دارد فإن المجمع علیه لا ریب فیه. در مجمع علیه ریب نیست، یه مجمع علیه یعنی مشهور، هر دو مشهور، بله در منجن است روایت هر دو مشهور باشد، ولیکن نجل یکی مشهور است و دیگری مشهور نیست، شاذ و نادر است، اون مجمع علیه را، اون مشهور را بگیر. چرا؟ فإنه لا ریب فیه. گفتم فإنه لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه، در او شکی نیست، یعنی شکی در او نیست. گفتن من شکی نیست در او، ولی اگر شکی در او نباشد قطعی می شود. گفتم فإنه لا ریب فیه یعنی بی‌اضافه، نسبت به اون روایت دیگر در او شکی نیست، یعنی در او اگر هزار تا شک بوده باشد در او این هزار تا شک نیست. این لا ریب فیه است یعنی به اضافت لالو، ولو خودش را حساب کنیم خودش خبر است، محتمل است راوی اشتباه کرده باشد، مشهور اشتباه کردند، امام این زور نفرموده است. اینجور گفتند، ولیکن این درست نیست، اینجور استدلال. چرا؟ چون که مجمع علیه یعنی اتفاق روایت احادیث است بر نقل این روایت. اگر در اون زمانی که این روایت صادر شده است که زمان امام صادق سلام الله علیه است، اتفاق روایت بود از امام نقل کردند روایتی را، فرض کنید از امام باقر یا فرض کنید ان علی بن علی السلام، فرق نمی کند، مجمع علیه علی نقل بشود او داخل سنت می شود، یعنی صدورش قطعی می شود. اون زمان صدور قطعی می شود که این را مولانا امیرالمومنین فرموده مجمع علیه علی نقلی است. اون روایتی که مخالفین است اصل حجیت ندارد. اون روایت خبری که مخالف با سنت بشود، اون روایت اصلا حجیتی ندارد، این مرجح نیست، این ممیز حجت عن الله حجت است. اگر در روایتی اجماع بشود در نقل، بدون جهت امام علیه السلام هم در زید فرموده انما الامور ثلاثه، بین الرشده فیتبع، بین غیه فیجتنب، و شبهاتون بین ذالک، در مقوله عمر بن حنزله است. این مجمع علیه این را بیان رشده می کند، بدون جهت این دا سنت است و رشدش بیان است، سنت یعنی صدورش قطعی است، ظاهرش هم کجت است مثل زوار کتاب. ولیکن اون دیگری یا بیان غیه است یا چیزی که از شبهات است، از شبهات است، بدون جهت اعتباری ندارد. زیل و تطبیق قدیر است که این مسئله مرجح بودن نیست. شهرتی را که الان میگویند علما مرجح است، یعنی اکثر محدثین نقل کردن، روایتی را هم شیخ نقل کرده، هم کلینی نقل کرده است، هم صدوق نقل کرده است، هم مفید علیه الرحمه نقل کرده است، ولیکن یه روایت دیگری هست فقط صدوق نقل کرده، این روایت نسبت به او مشهور است، این از مرجعات است، این را مقبوله عمر ابن حنزله دلالتی ندارد. مقبوله عمر ابن حنزله ام مجمع علیه علی نقله را میگوید، ام مجمع علی نقله یعنی اتفاق بر نقل است، او داخل سنت میشود. بدون جهت اصلا این مقبوله عمر ابن حنزله از او نمیشه استفاده کرد که شهرت در روایت مرجح در روایت این متعارضتین است، این روایت این به تعالیت منش این است که هر کدام فی نفسی یادشت بود. این روایت به نظر الى مخالفت با سنت اصلا اعتباری ندارد، متعین است اون یکی در حجیت، پس شهرت با اون معنا که در اون زمان بود یعنی مجمعن علیه بودن ممیز حجت ان الله حجت است. اما مشهورت کنم که وقت تمام شد.